درود و روز بخیر به همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من آنایتا مروتی با برنامه دیگر از سری برنامه‌های ما ترکیه در خدمتتون هستم. در این برنامه ما پناهجویان برجسته فارسی زبان در زمینه‌های هنری، فرهنگی، علمی و ورزشی رو به شما عزیزان معرفی می‌کنیم و باهاشون گفتگوی کوتاه خواهیم داشت. بعضی از این دوستان نیازی به معرفی ما ندارن و به این بهانه خواستیم تا باهاشون صحبتی داشته باشیم و از احوالشون باخبر بشیم. اما بعضی هم کارشون رو تازه شروع کردند و با پشتکار در حال پیشروی هستند. مهمان این قسمت برنامه ما آقای حامد زندی، خواننده و آهنگساز هستند. آقای زندی پس از چندین سال فعالیت هنری در ایران به دلیل مشکلاتی که براشون به وجود اومد، مجبور به ترک ایران و اقامت در ترکیه به عنوان پناهجو شدند. امروز از ایشون دعوت کردیم تا درباره فعالیت‌هاشون بیشتر بدونیم و از زندگی ایشون در ترکیه بپرسیم. حامد جان درود بر شما، خوش اومدی به برنامه ما.
سلام و درود خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شما در رادیو فرهنگ. در خدمت شما هستم، ممنونم از دعوت شما.
خواهش میکنم حامد جان، کمی از خودت برامون بگو. موسیقی رو از کجا شروع کردی؟ از چه زمانی شروع به خوندن کردی؟
عرض کنم که موسیقی رو فکر میکنم از تقریبا 21-22 سال پیش من به طور غیر حرفه‌ای شروع کردم. از یکی از دوستان خوبم بهروز مساحتی عزیز که آموزشی گیتار میدیدم و همینطور تئوری موسیقی و سولفژ رو آغاز کردم. البته به مرور زمان پیش چند تن دیگر از اساتید آموزش دیدم، ادامه دادم کار موسیقی رو تا جایی که تصمیم گرفتم به آلبوم تمام فصلهای قلب من، یک مجموعه بود با 12 ترک که متاسفانه در اون زمان به در بسته خوردم، ترانه هام از وزارت ارشاد رد می شد. خب موقع شرط خیلی سخت بود، خیلی سخت می گرفتن مخصوصا ترانه ها رو. سال 2011 کلیپی رو آماده کردم، استانبول ضبط شد، به نام بیتابی اولین کار رسمی من بود که منتشر شد. از شبکه های خارجی PMC فوریو بود، نیکس پرشیر بود یادمه. چه بیتابم چه دلتنگم، میخوام پیش تو برگردم، میخوام اما نمیتونم، آخه من با تو بد کردم. از این شبکه ها پخش شد و خیلی استقبال خوبی داشت از سمت مردم و این برای من آغازی دوباره بود. و اینکه مردم وقتی بهت امتیاز میدن خب خیلی شرط فرق میکنه که مردم کارت رو باش ارتباط برقرار میکنن و دل به دلت میدن. یه اتفاق عجیبی بود برای من که در اون سال افتاد. اما خب متاسفانه به خاطر این کلیپ من از کار رسمی در ایران متاسفانه محروم شدم و ممنوع کار شدم. اما خب با تمام این اتفاقها تلاش خودم رو ادامه دادم، این کارها رو شروع کردم به ضبط. 12 ترک رو با موزیسین‌های خوبی کار کردم، مهدی یراهی عزیز، ایلیا منفرد عزیز، حمید عرفان، حامد فولادقلم. این کارها ضبط می شد اما خب متاسفانه این مجوزهای رد می شد تا اینکه سال 2014 من به برنامه جشن رمضان دعوت شدم و من هر بار اونجا دعوت شدم و خواستم به روی صحنه برم، به خاطر اون ممنوع کاری محروم شدم از این اجراها و باز برای من اتفاق خیلی بدی بود. در تمام این سالهایی که گذشت و من در تلاش بودم که این کارها رو با مجوز رسمی پخش کنم، یه شرایطی پیش اومد، آلبومم استوپی خورد به دلیل مشکلات حالا مالی. من راهی خیابون شدم و موزیک خیابونی رو شروع کردم از خیابون ونک. یادمه اولین بار یه بندی رو تشکیل دادیم با بچه‌ها، وارد خیابون آینه ونک شدیم اونجا و وقتی اولین کار اجرا کردم مورد استقبال مردم قرار گرفت و اصلا دیگه اون دلیلی که حالا به خاطر مشکلات مالی بود ما راهی خیابون شدیم اون هم از خاطرمون پاک شد و فقط به خاطر انرژی مردم باعث شد که ما راهی خیابون شیم، بیشتر و بیشتر، بهتر و بهتر و یه انرژی بگیریم و کارمون رو ادامه بدیم. سال 2014 از شبکه 5 تهران دعوت شدم به برنامه ساعت 25. تنها برنامه رسمی بود که در مورد موسیقی بود، خیلی خوب بهش می پرداختن و من به اون برنامه از طریق حمید رضا ترکاشمند دعوت شدم. کار دعوت رو از ساختای مهدی یرایی عزیز و تنظیم فرید قهرمانپور اونجا اجرا کردم و مورد استقبال کارگردان برنامه قرار گرفت و اونجا من پیشنهاد کار دیگر رو دادن که برای برنامه ویژه نوروز برای ساعت 25 بود که من کار اجابت رو آماده کردم. اما اون سال یادمه که ساعت 25 برنامه ویژه نوروزیش اصلا مجوز پخش نگرفت و من باز هم به قول معروف شکست خوردم. تمام این اتفاق ها، خب موزیک خیابونی ادامه دادیم تا جایی که من در مجتمع تجاری کوروش، الان میدونم که خیلی رونق گرفته و موقع تازه افتتاح شده بود، اونجا من اجازه اجرا دادم و من بندم رو اونجا بردم و طبقه چهارم و پنجم من اجرا میذاشتم تا اینکه اماکن از من ایراد گرفت، نامه دادم به اون مدیریت مجتمع و جلوی کار من رو گرفتن متاسفانه، که حالا بخشی از فیلم ها در یوتیوب هست. آخر 2015 بود که من دعوت شدم برای اجرایی در کشور ترکیه.
خب همونجور که خودت گفتی، فضای موسیقی، اصلا فضای هنر برای هنرمندی که توی ایران هستش خیلی سخت و پیچیده است. از دیدگاه تو فضای موسیقی امروز ایران چجوریه؟ چه تفاوتهایی با دورانی که تو در ایران کار میکردی داره؟ بهتر شده یا بدتر شده؟
ببینید، فضای موسیقی امروز خیلی متفاوته، حتی خیلی فاصله کمه، 6 سال زمان زیادی نیست، اما خیلی متفاوت شده. یعنی من امروز دارم میبینم کارهای منتشر میشه که اون زمانی که من طبق توضیحاتی که به شما دادم ترانه های من رد میشد. من یه ترانه داشتم به نام زمونه که حالا نسبت به تمام کارهایی که منتشر کردم خیلی مورد استقبال قرار گرفت. کار زمونه تیتراژ فیلمی هم بود به نام رهایی، در یکی از سریال هایی که از جیم پخش میشد به نام رهایی. کار زمونه رو از من رد کردن. یه کاری بود به نام نفسهای من که از رادیو جوان و تمام سایت ها پخش شد. یه ترانه، این ترانه بخشش میگفت روزا و شبا بیقرارم برات، واسه مهربونی برای چشات. و وزارت ارشاد اون زمانی که من ترانه ها رو میبردم برای مجوز، یه جوری از من ایراد میگرفتن که اصلا به چشات اشاره کردی. روزا و شبا بیقرارم برات، واسه مهربونی برای چشات، واسه عاشقی تو بهونم شدی، نمیدونی که مثل جونم شدی، نمیدونی که مثل جونم شدی. شو برای مادر هم میخواستی به کار ببری مجوز نمیگرفت و ممنوع بود. و الان دارم میبینم یه ترانه هایی باب شده. اما البته اینو بگم، من تا این زمانی که گذشت تجربیاتی که کسب کردم، یه دست پشت پرده هست، یه مافیایی پشت این پرده هست که واقعا اصلا شما هرچی دل تنگت میخواد بگو و در ایران پخش خواهد شد. و ما اینجا مهره سوخته بودیم در اون زمان. یعنی الان یه جوری مافیا بازار رو به دست گرفته که تا نخوان، تا اراده نکنن، هیچ خواننده‌ای، هیچ جوون با استعدادی روی کار نمیاد. و متاسفم برای بازار موسیقیمون که شرایط به این شکل شده. و اینکه یه سری خوراک خیلی غلطی رو به خورد مردم میدم، گوش مردم ما آلوده شده از یه سری موسیقی‌های غلط، موسیقی‌هایی که واقعا نه محتوا داره، نه ترانه ای، نه موسیقی داخل چارچوبی باشه. و خیلی خیلی من متاسفم. اینی که شما می‌فرمایید وضعیت به چه شکل شده در ایران، من شرایط خوبی رو نمی‌بینم، چون بازار دست بچه‌هایی که موسیقی خوندن نیست، بازار دست مافیاست. امیدوارم یه روزی همه چی سر جای خودش قرار بگیره و این بچه‌هایی که درس خوندن، تحصیل کردن، آموزش دیدن و بچه‌های با استعداد سر جای خودشون قرار بگیرن و بتونن اون خروجی رو داشته باشن و مردم ما بشنون و لذت ببرن.
امیدوارم همینطوری که میگی بشه حامد جان، یعنی به یه روزی برسیم که تو کشور خودمون هنرمندای خودمون بتونن به راحتی و خیال راحت تو کمال آزادی کار کنن. خب حامد جان، میدونیم که چند سالی هست که تو ترکیه پناهجو هستی. مشکلات زندگی پناهجویی برای یه خواننده یا اصلا به طور کلی برای یه هنرمند چه چیزاییه؟ هم تو زندگی شخصی و هم تو زندگی حرفه‌ای با چه مشکلاتی روبروه؟
عرضم به خدمت شما که با توجه به توضیحاتی که دادم دیگه تقریبا میرم تو 6 سال زندگی پناهجویی در ترکیه، که خب متاسفانه اگه بخوام خیلی صادقانه بگم مشکلات سخت هست اینجا. خب اوایل برای کار موسیقی اومدم، قبل از اینکه پناهجو بشم خب شرایط باز بود برای من در استانبول، فعالیت خیلی بسترش خیلی باز بود، اما زمانی که شما پناهجو میشید شهری که به شما معرفی میشه و شما در اون شهر باید بمونید و حق این که به شهرهای دیگه برید بدون اجازه ندارید، و من در شهر یالوبا متاسفانه مستقر شدم و خیلی شرایط برام سخت شد. اینکه کار بخوام کار فرهنگی و هنری بکنم خیلی شرایط برام سختتر شد. خب یه تایمی رو من با شبکه های زیادی کار کردم، استخدام حالا شبکه جم بودم، کار دوبله هم می کردم. خب من یه زمانی در ایران پیش جناب استاد امیر هوشنگ زند یه تجربیاتی رو کسب کردم، خیلی کار دوبله به من کمک کرد جدای موسیقی و خوانندگی در کشور ترکیه، خیلی فعالیتم بیشتر شد در زمین دوبله. اما خب به خاطر اینکه در شهر یالوا مستقر شدم و پناهجو شدم این شرایط برای من سختتر و سختتر شد. در سال 2000 و اواخر 2017 بود که من در جشنواره صدای غربت شرکت کردم. یه برنامه بود که جناب داروش اقبالی تدارک دیده بودن. از بین خوانندگانی که شرکت کردن 3 تا خواننده بودیم که انتخاب شدیم برای یک پروژه به نام آهنگ اشک نوروز، که یادم اون سال نوروز سیل بدی اومد در ایران و اتفاقات بدی افتاد، این کار منتشر شد. اما خب اینور ما یه سری حاشیه ها داشتیم، این کار اونجوری که باید و شاید منتشر نشد، اما خب الان هست، این موسیقی در تمام سایت ها هست به نام اشک نوروز، در یوتیوب پخش شد.
خانمان سوخت بسیار و من از پوچی دست هدیه ام گوهر اشکی که به دامان آید.
بخوایم حساب کنیم در کشور ترکیه، ببینید کشور ترکیه خیلی کشور خوبیه، کشور خواهیم مدیاش رو حساب کنیم توی تلویزیون خیلی از مردم ایران وقتی میبینن میگن چه کشور قشنگیه، خوش رنگیه، خوش رنگ و لعابه، اما اینا همه از نظر توریستی خیلی خوبه، خیلی عالیه، اما اینکه بخوای توش زندگی کنی واقعا سختی خودشو داره. اینکه بخوای توش کار فرهنگی هنری بکنی که اصلا جدا، حالا اینی که شما میفرمایین زندگی پناهجویی به چه شکلی در ترکیه واقعا اصلا قابل توصیف نیست، خیلی سخته که هم بخوای کار خودت رو تخصصی ادامه بدی، همین که یه سقفی بالای سرت باشه، همین که اموراتت رو بگذرونی، چون هیچ حمایتی از سازمان ملل به شما نمیشه در کشور ترکیه. ببینید در اروپا خب وقتی یک نفر به عنوان پناهجو قبول میشه، پذیرفته میشه، خب یه سری حمایت ها هست تا اینکه شرط خودش رو پیدا کنه، اوکی بشه با اون در اون شهری که هست، جاش رو پیدا کنه، در طبق تخصص خودش بخواد فعالیت کنه، خیلی خیلی شرط فرق میکنه. اما در کشور ترکیه امکانات نیست و شرایط خیلی سخته.
تو همین جا بودی، عاشق من بودی، نمیدونم از کی فکر رفتن بودی، تو پناهم بودی.
کاملا حرفت درسته، زندگی پناهجوییه و ما این سختی ها رو داریم، حالا یه بازه هست و باید هممون درک میکنیم که باید بگذره. شامل جان، تو فضای موسیقی حرفه‌ای داخل کشور رو تجربه کردی، میدونیم که یکی از ابزارهایی که همیشه حکومت‌های دیکتاتور و توتالیتر از اون برای فریب یا مثلا جهت‌دهی اذهان عمومی مردم استفاده می‌کنه هنره، حالا به ویژه موسیقی. از دید تو جمهوری اسلامی چطور این کارو انجام میده؟
عرضم به خدمت شما که در این مورد نه من صاحب نظرم، نه علمشو دارم و نه آدم سیاسی هستم که خیلی بخوام از این جنبه صحبت کنم، اما خب قطعاً فرهنگ و هنر در جامعه در هر کشوری خیلی تأثیر بسزایی داشته. مثلا میخوام مثال بزنم، ببینید مایکل جکسون از تأثیرگذارترین چهرهای فرهنگی قرن 20 بود. شورای فرهنگی بریتانیا در سال 2014 اگه اشتباه نکنم به مناسبت 80مین سالگرد بنیانگذاری این نهاد از تأثیر مایکل جکسون به فرهنگ عامه جهان به عنوان یکی از مهمترین اتفاقات جهان یاد کرد. یعنی یکی از مهمترین اتفاقات جهان معاصر. خب قطعا من یادم تو اون سالها اگر اشتباه نکنم، یعنی شنوندگان منو ببخشن اگر اشتباه بود صحبت های من، زمان بیل کلینتون بود که مایکل جکسون یک کاری رو منتشر کرد با یه لباس نظامی، یه ویدیو کلیپی بود که رژه میرفت و اون سال برای بیل کلینتون خیلی رأی آورد، یعنی مردم همه با اون همسو شدن و خیلی نقش بسزایی توی ریاست جمهوری اون زمان کشور امریکا داشت. خب حالا اینم شما در نظر بگیرید، در کشور ایران خب خیلی ها همسو شدن، اومدن رأی دادن، به در بسته خوردن، از چشم مردم افتادن. در کل که ببین، هنرمند باید با مردم همبستگیش رو داشته باشه، چرا که اصلا هنرمند، اصلا هنر رو بذاریم کنار، هنرمند یکی از خود مردم، از جنس مردم، حالا کارش فرق میکنه، یعنی با اون دکتر، با اون پزشک، یا با اون مهندس، یا با اون کارمند، حتی کارگر، حالا بیزینسش فرق میکنه، اما خب مردم ما باید یک سو باشن، باید با هم همبستگی داشته باشن، باید با هم یک دل باشن. بخوام باز مثال بزنم، ببینید تقریبا 7 یا 8 سال پیش جمهوری اسلامی، مثلا یکی از همین سوء استفاده هایی که شما تو سوالاتون فرمودید، کار یار دبستانی رو، خب حالا هر کدوم ها میشنویم کار اعتراضیه، این کار رو اومد تو شبکه 4 و 5 چند تا خواننده اجرا کردن و از این خواننده ها سوء استفاده کرد و این کار رو کلیپ کرد و پخش کرد، چه بسا توی یکی از فیلم های سینمایی حالا بوتیک بود یا کما، این کار دوباره به عنوان تیتراژ پخش شد و ما آخر نفهمیدیم این صحبتش با کیه، یار دبستانی من، دشت بی فرهنگی ما، هرز تمام علفاش. این سوء استفاده ها همیشه شده، اما اینکه یک هنرمند باید همیشه با مردمش یک دل باشه، قدمش یکی باشه و همه به یک سو باشه، و چه بسا که تاثیرگذار بوده اینکه یه هنرمند یه حمایتی بکنه و قوت قلبی باشه برای مردم سرزمینش، و این جزو وظایف یک هنرمنده به نظر من.
همونطور که خودت گفتی، تأثیر هنرمند توی جامعه کاملا مشخص و واضحه. موسیقی یکی از هنرهاییه که بعد انقلاب توسط یه گروه معدودی از هنرمندانی که خارج از کشور بودن حفظ شد، تا کم کم حالا تونستیم داخل کشور اونم دوباره سبکایی رو داشته باشیم. ولی در طول همه این مدت، با وجود همه سختگیری ها، محبوب ترین هنر برای مردم همیشه همین موسیقی بوده. از دید تو، هنرمندان مطرح تو زمینه موسیقی و خواننده ها که خیلی هاشون هم سلبریتی محسوب میشن، چطور میتونن تو رهبری اذهان عمومی به سمت حکومت دموکرات در مقابله با سانسور و سرکوب جمهوری اسلامی قدم بردارن؟
خب ببینید، در جواب این سوال شما، من اول از همه باید بگم به قول شیخ بهایی، افسوس که نان پخته خامان دارن. متاسفانه حالا از نظر حالا بازار موسیقی بخوام بگیم که بازار دست یه سری از عزیزانی افتاده که حالا دست خود نظامن، حالا این به جدا. اما ببینید، ذات هنر تغییر و روشنگریه. در تمام طول تاریخ فرهنگ و هنر برای جامعه حکم روشنی، یک چراغ در تاریکی بوده. بنابراین ببینید، نباید جنبه تجارت و بیزینس و سرگرمی داشته باشه. و ببینید، هویت یک هنرمند اینه که با مردم همسو باشه، هویتش اینه که وقتی حقیقت یک جامعه رو میبینه در کنار مردمش باشه، قدم برداره و یک دل باشه با مردمش، همونجوری که اشاره کردم. و البته بخوام اینو خیلی شفاف کنم، ببین من نه صاحب نظرم، نه ادعایی دارم در این زمینه و نه تخصصی دارم، اما به عنوان یک ایرانی میخوام اینو خدمتون عرض کنم. ببینید در امروز مردم ما نمیدونن چی میخوان. ببینید من همین مشکل رو، نه من، تمام ایرانی ها اینجا داریم. ببینید در کشور، در غربت چرا باید ایرانی ها از دست هم دیگه فرار کنن؟ چرا باید وقتی یک نفر تازه مهاجرت میکنه میاد اینجا میخواد اطلاعاتی بگیره یا بهش کمکی بشه، بگن آقا از ایرانی ها فاصله بگیر؟ ببینید این خیلی برای ما دردآوره. ما فقط مدعی تمدن 2500 ساله هستیم و خیلی خیلی بده. ببینید این که بخوایم حساب کنیم در تاریخ در هر کشوری ظلم بوده، ستم بوده و همش به خورد مردم رفته و مردم مظلوم ترین بودن در هر کجای این جهان. اما اینکه بخوایم مختص جمهوری اسلامی کنیم، من کاری با جمهوری اسلامی ندارم. من یه روزی مشکل داشتم با دولتم، با جمهوریم، به من ظلم شد، من زدم بیرون. اینکه وای نستادم مبارزه کنم، شاید خیلی از شنوندگان شما الان بگن چرا وای نستادی مبارزه کنی. ببینید من خیلی از دوستان من، ما تو اون زمان سال 88 تو تمام این درگیری ها بودیم. خیلی از دوستان من حالا بازداشت شدن، من بازداشت نشدم، اما خیلی از بچه هنرمند بودن که کنار همدیگه رفتیم، حرکت کردیم، اعتراض کردیم و این بچه ها بازداشت شدن و سالیان سال جایی بودن که خانواده‌هاشون ازشون خبر نداشتن. خیلی تلخه، یعنی یک جوون 4 سال 5 سال زندگیش تمام شد. ببینید مردم ما باید اول ببینیم ما چی میخوایم، ما اعتراضمون برای چیه. ببینید الان جمهوری اسلامی اصلا بره کنار، هر دولتی بیاد، تا بوده همین بوده، هر کی اومده بر سر کار برای قدرت اومده، این اعتقاد منه. مردم ما نمیدونن چی میخوان. یه روزی مردم ما از سر ناآگاهی انقلاب کردن، شرایط خب خیلی فرق میکرد، بهتر از امروز بود، اما میدونید مردم ما یکسو نیستن. چه بسا که من تو این غربت دارم میبینم، لمسش کردم، درد آور برای من امروز که ایرانی ها از دست هم فرار میکنن. چرا؟ 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 یه سری از پناهجوهای سوری رو ما میبینیم، عراقی رو میبینیم اینجا هستن. چرا انقدر اینا با هم یک دلن، هم بستگی دارن، با هم متحدن، ولی ما ایرانی ها که انقدر دم از تمدن 2500 ساله میزنیم هیچی بینمون نیست و دست هم دیگه فرار میکنیم؟ خب این درد داره. من نه آدم سیاسی هم، نه بلدم حرف سیاسی بزنم، نه سوادشو دارم، نه مدعی هم. اما به عنوان یک آدمی که خب اعتراض کردم، تو کشور خودم در حقم اجحاف شد، مهاجرت کردم اندازه همین، ولی به این نتیجه رسیدم که ما مشکل ما خیلی ریشه‌ایه، خیلی فراتر از این حرف هاست. و امیدوارم که مردم ما به این نتیجه برسن، با هم یک دل و هم سو باشن، مثل زمانی که از سر ناآگاهی انقلاب کردن و شد جمهوری اسلامی، ما به اون نتیجه برسیم و با هم یک دل و یک صدا باشیم، حقمون رو بگیریم و نذاریم ایرانمون بیشتر از این به یغما بره.
امیدوارم واقعا همینطوری که میگی بشه، یه روزی بتونیم ایرانمون رو اونجوری که دلمون میخواد با آزادی و با آرامش داشته باشیم. خب حامد جان، به آخر برنامه رسیدیم. خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردی و خیلی لذت بردیم از همصحبتی باهات. اگه حرفی، صحبتی داری برای شنوندگان عزیزمون برای پایان برنامه، خیلی خوشحال میشیم بشنویم. در ضمن ما از مهمونای برنامه‌مون می‌خوایم که یه موسیقی یا یه آهنگی رو به ما معرفی کنن طبق علاقه خودشون که آخر برنامه پخش کنیم. اگه اون رو هم به ما بگی ممنون میشیم.
عرضم به خدمت شما که گفتنی‌ها کم نیست. من خیلی ممنونم از شما و برنامه خوبتون و شنوندگان عزیز که تا اینجای کار پای صحبت‌های من حقیر نشستن. یه آرزوی دارم، امیدوارم که تمام مردم ایران، مردم دوست داشتنی، مردم مهربان، خوشدل، خوشغیرت در سلامت و آرامش باشن، دغدغه نان در سرزمینم نباشه. یه کاری رو من برادرم رو چند ماه پیش از دست دادم، یه کاری رو به نام دلتنگی براش آماده کردم، هنوز شرایط انتشار این کار برام میسر نشده، اما خب دوست دارم تقدیم کنم برای شنوندگان شما، برای رادیو فرهنگ، برای ما و ترکیه که شما عزیزان تدارک دیدید.
این کار تقدیم همه شنوندگان شما و مردم سرزمینم.
خب دوستان عزیزم، به پایان این قسمت از برنامه ما و ترکیه رسیدیم. تشکر میکنم از آقای حامد زندی که در کنار ما بودن و ممنونم از همه شما عزیزان که تا این لحظه همراه ما بودید. شب و روزتون خوش.
خیلی وقتا میشه که دلم تنگ میشه، پیش چشمام دنیا بی تو بی رنگ میشه. خیلی وقتا قلبم تو رو میخواد از من، همه این احساسو از نگام فهمیدم. تو همین جا بودی، عاشق من بودی، نمیدونم از کی فکر رفتن بودی. تو پناهم بودی، همه چیزم بودی، خیلی تنها بودم، تو عزیزم بودی، تو عزیزم بودی. خودم هر لحظه میشکنم تنهایی، آرزوم بازم ببینم اینجایی. تو کنارم بودی، منو میفهمیدی، گریه بی معنی بود تو که میخندیدی. من همه دنیامو تو چشات میدیدم، چقدر از روزای بی تو میترسیدم. تو همین جا بودی، عاشق من بودی، نمیدونم از کی فکر رفتن بودی. تو پناهم بودی، همه چیزم بودی، خیلی تنها بودم، تو عزیزم بودی، تو عزیزم بودی.